رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. مراسم دفن عمرعلی قوتوف در شهر استانبول برگزار می شود. مقامات روسیه دو نفر را رسما به قتل بوریس نمتسوف متهم کردند. با کوهرام با گروهی دولتی اسلامی بیعت اعلام کرد. در آشوب در زندان افغانستان 4 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. اطرافیان و نزدیکانش میگویند قرار است مراسم دفن عمرعلی قوتوف رهبری کشته شده گروه 24 روزی 9 مارس در شهر استانبول برگزار شود. قمر نیسا حفیظ و همسر عمرعلی قوتوف روزی 8 مارس به رادیو آزادی گفت ماموران امنیتی و بهداشتی ترکیه به آنها اجازه دادند که جسد شوهرش را بگیرند و مراسم جنازه روز 9 مارس در یکی از مسجدهای بزرگ استانبول با نام محمد فاتح برگزار می شود. عمرعلی قوتوف رهبری گروهی مخالفی دولت با نام گروه 24 را شب 5 به 6 مارس در یکی از کوچه های استانبول کشتند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مقامات روسیه دو نفر را رسما به قتل بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالفی دولت متهم کردند. 3 گمانبر دیگر هنوز در بازداشت هستند. سخنگوی یک دادگاه شهر مسکو گفت 5 متهم به کشتار بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالفی دولت را برای اعلان اتهام به دادگاه آوردند. آنا فدیوا در این باره روز 8 مارس در شهر مسکو خبر داد. روز پیشتر از این خدمات فدرالی روسیه و یا فسب گفت که دو نفر را در رابطه با قتل بوریس نمتسوف دستگیر کردند و شامی هم روز خبری بازداشت دو نفر دیگر نیز نشر شد. ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه اعلام کرد که یک نفر دیگر هم در رابطه با این جنایت دستگیر شده است. بوریس نمتسوف معاون سابق نخست وزیر روسیه را شب 27 فوریه در نزدیکی کاخ کرمل در مرکز مسکو کشتند. بنا به گزارش‌ها باکو هارام گروه افراطگرای اسلامی در نیجریه رسما اعلام کرده است که با گروهی دولت اسلامی اطاعت میکند. در یک نوار صوتی که در شبکه اجتماعی تویتر روزی 7 مارس نشر کردند، ابوبکر شیکاو رهبری باکو هارام با گروهی دولت اسلامی بیعت اعلان کرده و میگوید به امر و فرمانهای رهبران گروهی دولت اسلامی اطاعت میکند. در این نوار گفته میشود باکو هارام حکم آنهایی را که در قدرت هستند به بحث نمیکشد، به استثنای آنکه خلاف فرمانده‌های الله باشد. پیام بیعت باکو هارام در روز نشر شد که این سازمان را با 4 بمب‌گذاری انتحاری در میدیگوری نیگریه متهم کردند. در بمبگذاری های روزی 7 مارس در 4 گوشه این شهر از جمله در یک بازار سیرادمی ماهی فروشی و در ایستگاه اتوبوس دست کم 54 نفر کشته شدند و 140 تن دیگر زخم برداشتند. نجیب رزاق نخست وزیر مالایزیا روز 8 مارس گفت عزم کشورش برای پیدا کردن هواپیمای مسافربر MH370 که یک سال پیش ناپدید شد ثابت است و او امیدوار است که هواپیما را پیدا میکنند. نجیب رزاق بریان صحبت کرد که گروه متخصصان از کشورهای گوناگون از جمله آمریکا و بریتانیا، چین و فرانسه و استرالیا گزارش مقدماتی درباره سببهای بینشان شدن هواپیما را روز 8 مارس نشر کردند. بنا به این گزارش مهلت استفاده بطری موجگیر که از محل فلاکت خبر میدهد یک سال پیش از وقوع حادثه گذشته است. عین زمان تونی ابد نخست وزیر استرالیا گفت قلمرو جستجوی هواپیما در اقیانوس آرام در صورت بی‌نتیجه انجامیده جستجوهای فعلی وسیع‌تر کرده می شود. هواپیمای بوئینگ 777 شرکت مالایزیا ایرلاینز با 227 مسافر و 12 خلبان سال گذشته هنگام پرواز از شهر کوالالومپور در به پکین از رادارها ناپدید شد و بزرگترین معما در تاریخ هواپیمایی به حساب می رود. به اعتقاد متخصصان این هواپیما پیش از سقوط در اقیانوس آرام هزاران کیلومتر از خط پروازش دور رفته است. مقامات افغانستان میگویند روز 8 مارس در نتیجه آشوب در یک زندان در شمال کشور 4 نفر کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. محمد جزدانی رئیس پلیس شهر ولایت جزجان گفت آشوب بعد از آن سر زد که پاسبان‌های زندان برای جستجوی کرد و دیگر اشیاء غیرقانونی حجره‌های زندانیان را جستجو کردند. زندانیان مذکور در شهر شبیرغان مرکز زندان مذکور در شهر شبیرغان مرکز ولایت جایگیر است و در آن 800 زن و مرد را علیحدہ نگه می‌دارند. به قول محمد جزجانی زندانیان با کرد و یا تفنگ‌های خود ماموران زندان 3 نفر آنها را کشتند و زندانیان دیگر آشوب برداشته به منارهای پاسبانی حمله کردند. در نتیجه زندانی کشته شد و 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
هر کی ما رو میجوید
اینجا مییابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org
ما را پیدا کنید
پشیمان نمیشوید
و هر وقت به وبسایت ما رفتید شنیدن مجله خبری را نیز فراموش نکنید و فرستادن نظر و اندیشه هایتان را از جمله در باره این گزارش ها. خانواده‌اش میگوید که عمر علی قوتوف رهبری کشته شده گروه 24 در استانبول دفن کرده می شود. روسیه یک هفته بعد از قتل بوریس نمتسوف دو نفر را رسما به کشتار این سیاستمدار مخالفی دولت متهم کرد. در تاجیکستان گرانی تکنیک کشاورزی و داروهای مینرالی کار دهقانان را سخت کرده است و کمیته مالیات فعالیت یکی از بانک‌های بزرگ تاجیکستان را تفتیش می‌کند. چرا؟ طبری در خبرها نیز گفتیم اطرافیان و نزدیکانش میگویند که قرار است مراسم دفنی عمر علی قوتوف رهبری کشته شده گروه 24 روز 9 مرد در شهر استانبول برگزار شود. همسر عمر علی قوتوف قمرنیسا حفیظ و روز 8 مرد بر رادیو آزادی گفت که با آنها اجازه دادند روز 8 مرد جسد شوهرش را از سردخانه بگیرد و مراسم جنازه هم روز 9 مرد در یکی از مسجدهای بزرگ استانبول با نام محمد فاتح برگزار می شود. قمرنیسا حفیظ و گفت با نصیحت روحانی افغان بهادر آقا یک صوفی معروف در شهر کابل که عمر علی قوتوف او را پیر خود انتخاب کرده بود خانواده به قرار آمد که شوهرش را در ترکیه دفن کنند.
پای وصیت کردگی بوده که در همونجا خاک نمیشه. ما همی میگیم که وصیت پیرشه در زمین نمونیم به خاطر که محبت این نسبت همون شیخی که دست پیر گرفتگی بود. شوهری من در طریقت خدمت بسیار کردگی بود. در دین اسلام بسیار اعتقاد شخص داشت.
با گفته قمرنیسا حفیظ و حکومت ترکیه نیز به آنها اجازه داده است که شوهرش را در این کشور گور کنند و قطعه زمینی هم برای دفن در یکی از گورستان ها جدا کردند. با گفته قمرنیسا حفیظ و خواهر کلونی عمر علی قوتوف برای اشتراک در مراسم دفنی برادرش به استانبول آمده است. با گذشت دو روز از قتل عمر علی قوتوف یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان مقامات کشور در رابطه با قضیه اظهار نظر و از هر نوع دست داشتن حکومت تاجیکستان در این کشتار را رد کردند. عبدالفتاح قایب رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان روز 7 مرد به خبرگزاری تاس گفته است عمر علی قوتوف غالبا قربان شریکان سابق تجارتی فریب خورده شده است. عبدالفتاح قایب با وجود انگیزه های سیاسی در قتل رهبر گروه 24 را رد کرده است. با قول وی در وقتش آژانسی به ضد این تاجر سابق چند پرونده جنایی با اتهامات چون قلابی با مبلغ های بزرگ غصب تجارت معامله های غیر قانونی و جنایت های دیگر باز کرده بود. با گفته عبدالفتاح قایب به عمر علی قوتوف حکم طولانی زندان تهدید میکرد و کجای این سیاست و کجایش مبارزه با رژیم است گفته است. عبدالفتاح قایب به خبرگزاری تاس و رئیس آژانس ضد فساد همچنین گفته است که عمر علی قوتوف به دزدی بیشتر از $1 میلیون از شریک سابقش متهم شد و او یگان دلیلی را نمی‌بیند که مقامات تاجیکستان در از بین بردن قوتوف منفیت دار باشند. با گفته عبدالفتاح قایب عمر علی قوتوف برای مقامات زنده لازم تر بود تا که به دادگاهش بکشند. ولی شرف الدین گدایف یکی از شریکان تجارتی عمر علی قوتوف به رادیو آزادی گفت که بنیهای عبدالفتاح قایب در باره با معامله های تجارتیش ارتباط داشتن قتل عمر علی قوتوف اساس ندارد زیرا با گفته او رهبری کشته شده گروه 24 با کسی مشکل مالی نداشت. شرف الدین گدایف مطمئن است که کشتار عمر علی قوتوف به فعالیت سیاسیش ارتباط داشت و گفت که در دادگاه مستقل و بی‌طرف با دلیل و سند ها میتواند ثابت کند که در معاملات تجارتی قوتوف یگان چیزی غیر قانونی نبود و عبدالفتای غایب از اسمی شریک سابق تجارتی عمر علی قوتوف نام نبرده است، ولی قبلا آژانسی گفته بود که قوتوف به دزدی 6 میلیون سومانی پولهای شرکت های فراز و تاجران عیبدار می شود. این شرکت ها به یکی از نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ربط دارند. عمر علی قوتوف را شب 5 مرد هنگام بیرون شدن از منزل سلیمان قیوموف نام ساکنی 30 ساله ناحیه واسه در یکی از کوچه های مرکزی استانبول کشتند. او بعد از ترک تاجیکستان در چند سال گذشته گروه 24 را تأسیس داده بود و اکثرا از طریق شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را با لحنی تند تنقید میکرد. و مجله خبری را بعد یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
در یکی از دادگاه های شهر مسکو روز 8 مرد دو نفر را رسما به قتل بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالف دولت و از منتقدان حکومتی روسیه متهم کردند. با گذشت بیشتر از 10 روز از قتل بوریس نمتسوف، مقامات انتظامی روسیه درباره بازداشت 5 نفر در رابطه با این قتل خبر دادند که این قتل روسیه را تکان داد و هزاران نفر را به خیابان های شهر مسکو کشید. همکارم میرزا سلیمپور در این باره جزئیات بیشتر دارد.
روز 8 مارس 5 نفر گمانبر به دست داشتن در قتل بوریس نمتسوف، یکی از رهبران مخالفین روسیه، با دادگاه منطقه بسمان شهر مسکو احضار شدند. با دادگاه علیه دوی آنها عیبنامه رسمی اعلام کرد. آنا فدیه و سخنگوی دادگاه گفت زاوردادایف و انزور گوباشف در قتل نمتسوف عیبدار شدند و سه دیگر در این قضیه هنوز گمانبر باقی میمانند. همه این 5 گمانبر از جمهوری چچنستان، یکی از جمهوری های مختار منطقه آشوب زده قفقاز شمالی روسیه میباشند. دادگاه روز 8 مارس رسما حکم حبس زاوردادایف و انزور گوباشف را صادر کرد. با گفته دادستان، زاوردادایف دست داشتنش در این جنایت را اعتراف کرده است. انزور گوباشف و زاوردادایف بنا به خبرها روزهای 5 و 6 مارس در دو ناحیه نظران با ملگوبک جمهوری با چچنستان همسایه اینگوشستان دستگیر شدند. شماری گمانبران در این پرونده پر سر و صدا در حال به 5 نفر رسید که روزهای 7 و 8 مارس 2 نفر باز هم در اینگوشستان و یکی دیگر در مکانی هنوز نامعلوم با دست افتادن. یکی از آنها شهید گوباشف برادر خردی انزور گوباشف بوده، دوی دیگر حمزت بخیف و تمرلان اسکرخانوف بنا به خبرها با دادایف ارتباط داشتند. تا حال همه آنها هر نوع دست داشتن خود در کشتار نمتسوف را رد میکنند. برادران گوباشف ها در ولایت مسکو در کدام یک سوپرمارکت کار میکردند. انزور ظاهرا محافظ و دادرش راننده ماشین بارکش بودند. اما زاوردادایف بنا به اطلاعات دریافتی 10 سال باز در بتالیون سیور یک واحد ویژه نیروهای داخله در چچنستان خدمت میکرد و چندین بار با نشانهای دولتی سرفراز شده تا به مقام معاون فرمانده این بتالیون رسیده بود. فرماندهی بتالیون سیور را قهرمان روسیه علیبک دلیمخانوف، برادر آدم دلیمخانوف، یکی از یاران نزدیک رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیر بر عهده دارد. نمتسوف سابق معاون یکم سروزیر روسیه و رهبر حزب مخالف RPR پرناس شب 27 به 28 فوریه بر اثر سوءقصد مسلحانه در مرکز شهر مسکو در همگی چند صد متری کرمل کشته شد. بوریس نمتسوف وقتی کشته شد که پای پیاده همراه دوست دختری 23 سالش آنا دوریتسکایا بعد ادای خوراک شام به خانه برمیگشت، ولی وقتی انجوف از پل واسیلیوسکی در روبروی کرمل میگذشت، از داخل یک ماشین به طرف سیاستمدار 8 تیر انداختند. 4 تیر به بدن نمتسوف رسید، سبب مرگ او در جای حادثه شد. دوریتسکایا با جز شوک آسیب دیگر ندید و اکنون در این پرونده همچون یکی از شاهدان اساسی میگذرد. با وجود بازداشت اینک 5 گمانبر، انگیزه دست به قتل رهبر مخالفین زدن آنها همچنان ناروشن باقی میماند. یاران بوریس نمتسوف معتقدند که قتل او را در سطح خیلی بلند حکومت و با هدف بستن دهان مخالفین دستور دادند. این ادعا از طرف مقامات روسیه به شدت رد کرده می شود. کرمل میگوید برعکس، هدف از کشتن نمتسوف بدنام کردن رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین است. خود پوتین به مادر نمتسوف وعده داد که کشنده های پسرش را یافته به مسئولیت میکشاند. بوریس نمتسوف از سیاستمداران برجسته 41 عصر آخر روسیه به شمار می رود. او سال 1991 در سن همگی 32 والی ولایت نیژنی نوگورد انتخاب شد. سال 1997 معاون یکم سروزیر و یک مدت همزمان وزیر انرژی روسیه بود. او را یک مدت حتی وارث احتمالی تخت رئیس جمهوری وقت روسیه بوریس یلسین نام می بردند. اما در نتیجه توطئه های درباره یلسین در سال 1999 در نهایت ولادیمیر پوتین را وارث خود انتخاب کرد، نه نمتسوف را. نمتسوف در انتخابات سال 2000 از پوتین پشتیبانی کرد، ولی خیلی زود به طرفی مخالفینی او گذشت.
همکار میرزای سلیمپور گزارش میداد. بعد یک آگهی کوتاه، گزارش ها از گوشه و کناری تاجیکستان است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک ما رو بنام آزادی پیدا میکنید، در مویمیر بنام رادیو آزادی. با فرارسیدن بهار و شروع شدن کشت و کار، دهقانان تاجیک شکایت دارند که استفاده از تکنیک کشاورزی قیمت شده است و آنها مجبورند بسیار از کارهای سخت را با دست انجام بدهند. عین زمان با گفته کشاورزان تاجیک نوری های مینرالی هم قیمت شدند و در زمین های کم حاصل بی نوری حاصل خوب به دست آورده نمی شود. همکار ما در دوشنبه عبدالله اشور به نزد یکی از کشاورزان تاجیک رفت و این گزارش را فرستاد.
این رافر رحمانوف است که با کلندش برای کشتی کارتوشکا جویک میکشد. این سال او با امیدی بیشتر به زمین مینگرد و سختتر کلند میزند، زیرا دو فرزندش که درآمدی اساسی خانواده را از روسیه میفرستادند با قبل خودش این سال دپورت شدند. این پیرمرد 76 ساله از ناحیه حصار میگوید تامین روزگار تنها با دهقانی کار دشوار است و کشاورزی در تاجیکستان درآمدی چندانه ندارد. وی میگوید
کار همه ها میراشه دیگه، همه رسی بود که همه رسی هم مونده میکنم. ما این همه در زردی پل بکنیم دیگه، همه شبه زردی این ها بار دیگه پوبل کنیم، با همه یه بار پوبل کنیم مزرد با پوبل کنیم یک چه شبه هر چه در اومد دیگه.
رحمانوف که تمام عمرش را به دهقانی صرف کرده است میگوید اگر تکنیک و تجهیزات کشاورزی می داشت و نیروی مینرالی دسترس می کرد می توانست خرج آیلش را تنها برآورد. پسرانش این گفته های پدر را با نیم تبسم گوش می کنند و می گویند در شرایط کنونی از حساب دهقانی زندگی کردند غیر امکان است. وی افزود
کنی خواتی همه همین روزه هلی هلی میگرم همه حیله هلی همین جو شکم دمی روا کنی او خواتی شده اکثر دیگر داری سعوده بود همهش میتونیشتیم نکه او کافوز خودش همهش ساعت بویش تامین میکرد بارش بارش ساعتم دو ساعتم چه ساعتم اولی میگرسیم همه چه باس بود.
رحمانوف میگوید به خاطر کم کردن خراجات 3 هکتاری زمینی در اختیار داشتهش را با دست شدگار و کشت میکند. او از تجربه سال گذشتهش یادآور شد که در زمین گندم کشت کرد ولی حاصلش همگی 1.5 تن نشد. این در حالی بود که او برای کشت گندم با شمول پول جفتی زمین و نوری های مینرالی حدوداً 2000 سومانی مصرف کرد ولی 1.5 سومانی به دست آورد و حتی خرجش را پوشانیده نتوانست. رافی رحمانوف میگوید اگر او تراکتور می داشت حاصل بیشتر میگرفت و پولی خوبه به دست می آورد. نرخ تراکتور در تاجیکستان از 8000 دلار سر می شود. همصحبت ما می گوید تابستان گذشته پس از جمع آوری حاصل اولی کارتوشکا همسرش بیمار شد و پس انداز ناچیز خانواده برای معالجه او مصرف شد. زمین جفت نکرده ماند و روز در میان کارمندان جماعت از او طلب می کردند که جفت را زودتر شروع کند. رافی رحمانوف ناچار قرض گرفت و با تراکتور کرایه زمینش را جفت کرد. وی افزود بعضی سالها حاصل نمی شود و از این رو او نمی تواند حتی پول اندازی زمین را سپارد. اما این تنها رافی رحمانوف نیست که با وجود زحمت زیاد از زمین حاصل دلخواه به دست نمی آورد و خرج آیلش را پورا تامین کرده نمی تواند. رستم لطیپوف نامزد علم های کشاورزی و همکنون رهبری حزب اگراری تاجیکستان می گوید ثمرناکی کار کشاورز در تاجیکستان پست است و دهقانان حاصل دلخواه به دست آوردن نمی توانند. او در پی یک تحقیقات معین کرده است که دهقان تاجیک به حساب میانه 4 نفر را خرانیده می تواند، در حالی که کشاورز اسرائیلی این توان را دارد که زندگی 97 نفر را تامین کند. این پژوهش عالمی تاجیک در حال است که بیش از 60% اهالی تاجیکستان در روستا زندگی میکنند و شغل اکثری آنها کشاورزی است. ویارل گوتسو رهبر برنامه آذوقواری سازمان ملل متحد در تاجیکستان روز پنجشنبه 5 مارت به رادیو آزادی گفت
نرخ آذوقواری در تاجیکستان در قیاس با کشورهای منطقه و حتی شهرهای کلان دنیا گرانتر است، اما از این دهقان چندان فایده نمی‌بیند چون که نرخ واسطه های استحصالات قیمت است. من در نظر دارم نوری های مینرالی، پستیسیدها، تخمی و غیره را، چون که در تاجیکستان نمایندگی شرکت های کلان کشاورزی وجود ندارند. در این بازار رقابت جدی نیست و نرخ ها خیلی گران است.
جنابی گوتسو افزود این دلیل که دهقان تاجیک از کار خود ثمره خوب نمیگیرد سببهای دیگر هم دارد. از یک سو کشاورزان دانش کافی ندارند و از سوی دیگر برای نگهداری محصولات کشاورزی انفراستراکتور ضروری موجود نیست. جنابی گوتسو گفت برای مثال قسم زیادی میوه‌های تاجیکستان بنابر نبود یخدان‌های مخصوص زود ویران میشوند و باغ‌پروران از کارشان فایده خوب به دست نمی‌آورند. با تاکید جناب گوتسو بسیاری از شرکت‌های کلان تجارتی بر اینند که تاجیکستان با 1,000,000 گکتار زمین‌های کشاورزیش برای پیشبرد بیزنس مکان چندان موافق نیست. اما او گفت در پس منظر منی واردات محصولات کشاورزی از کشورهای اروپا به روسیه و باز شدن این بازار برای تاجیکستان عرصه کشاورزی این کشور برای سرمایه‌گذاری خیلی جذاب شده است. تاجیکستان پس از پاش خوردن اتحاد شوروی نظامی کلخوز و سوخاز ها را برهم داد و بجای آن خاجگی های خوردی دهقانی تشکیل کرد. حالا طبق آمارهای اخیر در تاجیکستان 62,000 خاجگی خوردی دهقانی ثبت نام شده است که برای خرید تکنیک و تجهیزات کشاورزی مبلغ کافی ندارند و از زحمت خود فایده ناچیز به دست می آورند. این است که کشور سالهای اخیر حتی کارتوشکا و ناک و دیگر انواع میوه ها را از چین و پاکستان و افغانستان و ایران وارد می کند. عبدالله شرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. کمیته انداز و یا مالیات در تاجیکستان به تفتیش دیگر باره بانک اسخت، یکی از بانک های سرمیزاج کشور، شروع کرده است. نمایندگان بانک میگویند چون این تفتیش ها وقتی قیمت آنها را میگیرد و نمیگذارد اسخت از سری خوب تر کردن فعالیت هایش اندیشه کند. مقامات رسمی میگویند در کار بانک کمبودی وجود دارد و بعدی تفتیش باید برطرف کرده شود. معصومی محمد رجب در این باره از خوجند گزارش میدهد.
با گفته مسئولان آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، تصمیم سنجش دوباره فعالیت بانک اسخت برای دقیقاً معلوم کردن مبلغ اندازه که این بانک سالهای اخیر از پرداخت به خزینه دولت پنهان کرده است، در پی بحث این بانک با مقامات گرفته شده است. یک منبع از این آژانس بدون معرفی خود روز 5 مارت در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
انداز مایم میکنیم، چون که هر یک سایه خودش متخصصش خلاصه میدین دوباره سنجش کردن کدام قسمت یکی مبلغ تصدیق شده قرارش قبول کنند که این هفته بعد معلوم بشه.
این در حال است که آژانس ضد فساد روز 3 مارت اعلان داشته بود که مسئولان بانک اسخت حدود 5,000,000 سامانی مبلغ انداز را سالهای اخیر از پرداخت پنهان داشتند. اما مسئولان این بانک در شهر خوجند این دعوا را رد می کنند. در یک نامه که از عنوان مرکز مطبوعات این بانک روز 5 مارت به رادیوی آزادی رسید، گفته می شود که دوام سالهای اخیر از کمیته انداز یگان حجت تصدیق کننده درباره به مبلغ 5,000,000 سامانی قرض داشتن بانک اسخت به آنها نرسیده است. همچنین یک منبع از این بانک در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که این دعوای آنها را روز 5 مارت مقامات انداز نیز تصدیق کردند و افزود حالا رئیس بانک اسخت خورشید ناصیروف در سفر کاری قرار دارد و با برگشتن وی نظری رسمی بانک را در رابطه به این قضیه نشر خواهند کرد. ولی آژانس ضد فساد در شهر خوجند میگوید پنهان داشتن مبلغ های هنگفت انداز از سوی بانک اسخت را تفتیش فعالیت 3 مالی این بانک از جانب مقامات ریاست انداز ولایت سغد اخیراً آشکار کرده است. با گفته همین منبع در این باره اول به نام آنها بعد به دادستانی از ریاست انداز ولایت سغد شکایت وارد شده، حالا دادستانی به تفتیش این قضیه شروع کرده است. مسئولان ریاست اندازی ولایت سغد هم روز 5 مارت صورت گرفتن چنین سنجش فعالیت مالی بانک اسخت را تصدیق کردند. در این باره نرزالله ملیکوف سردار شعبه انداز سپارندگان کلان در ریاست اندازی ولایت سغد روز 5 مارت در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
این
دیگه که مواقع کلان اشکر شدگی نیه کدام دوره چیل نمیدونم معلومات هم نیست دیگه سنجیش شدگی باید هر سال یک سال یا دو سال باید با سنجیش میشن.
در همین حال آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد میگوید همکنون سنجش دوباره فعالیت بانک اسخط از جانب متخصصان این نهاد و ریاست انداز ولایت دقیق خواهد کرد که آیا این بانک چقدر مبلغ را و به چه خاطر از پرداخت به خزینه دولت پنهان داشته است. بانک اسخط از نخستین بانک های خصوصی در تاجیکستان است که هنوز 20 سال پیش در ماه نویبر سال 1994 تأسیس یافته است. اداره مرکزی این بانک در شهر خوجند واقع بوده تا 4 سال آخر فعالیتش در دوشنبه و ناحیه های تابع جمهوری نیز چشمرس شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در پایان برنامه یک گزارش جالبی ورزشی. 4 نفر از دختران ناحیه دوردستی مومین‌آباد امیدوارند در مسابقه قیقرانی در سطح جمهوری پیروز می شوند. تیم دختران قیقران تنها سال 2014 تشکیل شده است و در مدت کوتاهی توانسته است چند مدال هم به دست بیاورد. محمود جان رحمت‌زاده خبرنگار رادیو زودی به سراغ دختران قیقران به مومین‌آباد رفت.
گروه دختران ناحیه مومین‌آباد منطقه کلاب 250 کیلومتری پایتخت تاجیکستان میگویند که از سبقت جمهوریوی قیقران ها در ولایت سغد به پیروزی برمیگردند. این سبقت ماه ایول سال جاری برنامه ریزی شده در آن دخترها و جوان مردها وارد مسابقه خواهند شد. مقامات به توان دختران برای شرکت در سبقت های آبرومند در حالی باور کردند که آنها بدون هیچ تمرین شناوری آموختند و بهترین از آبازهای حوض مومین‌آباد اعتراف شدند. این دختران را مردم منطقه به شوخی پریهای آبی نام گذاشتند، زیرا نه همه به آبازی در این حوض بزرگ که یگانه آبانبار در منطقه کلا بوده است جرأت میکنند. ژرفنا یا چقری این حوض 30-40 و پهنایی آن حدود 3 کیلومتر است. مطلوبه رحمتاوه ساکن دهه دوشنبه جماعت دهبلند ناحیه مومین‌آباد 17 سال دارد و شناوری را از خوردی در کنارهای این حوض آغاز کرده، حالا خود را در این حوض بزرگ مثل ماهی راحت احساس میکند. ما با مطلوبه روز چهارشنبه 4 مرد در ناحیه مومین‌آباد صحبت کردیم. او تابستان سال گذشته در سبقت قیقران های جوان جای اول را به دست آورد.
ما وقتی که به اینجا می آمدیم و پسرها هم اینجا لطکه می کردن و ما هم حواس کرد، ما هم آمدیم به این لطکه کنی حواس کرده آمدیم و رفتیم در دوشنبه تاجیکستان. دوشنبه در جا گرفتیم و در قیق دو نفره جای یکم با نامان، دو نفره جای دویم با سه بازم سیون گرفتیم. همسینفا هم حواس میکنن میگه ما هم بیاییم، میگم خیلی بیاییم یه روز نکه پدر مادر جزه نمیدیم.
گفت مطلوبه رحمتوه. آرستا رحمتوه خواری مطلوبه رحمتوه یک سال از خود بوده میگوید که باری اول وقتی به قایق نشست قایق چپگردان شد و خیال کرد که شاید این هنر برای اون نیست، اما بعدن خواری بزرگش او را بارها به خود گرفت و این نوعی ورزش را آموزانید. آن بعدن دو دختر دیگر را به قایقرانی شوقمند کرد. پدر و مادر مطلوبه و آرستا میگویند که هرگاه دخترها برای چند ساعت نوبتی شوند آنها را حتما در لب حوض پیدا میکنند. نسیم رحمت و پدر مطلوبه و آرستا در صحبت به آزادی گفت خانواده آنها و اهل دیهه اشان همه با ورزش سر و کار دارند. او میگوید از بس که آنها وقت پسر نداشت از روی حواس به دخترشان طوری رفتار میکرد که گویا آنها پسر باشند. نسیم رحمت او میگوید حالا دو دخترش در قایقرانی همتون ندارد.
اولین باری که همین مطلوبه در همین یک کلیچکا دارد همین شوریک میگنیم ما میده شوریک ها برده همین لودکا در وقت که شیشت همین قایق در شیشت همین گویا که دویمی به همین چیز شنو سای شنو کرده برم خیلی بعد مایده مایده همین خیلی یک 20 روز یا 25 روز معاش کردن و بعد مصابقه های حکم در رفتن بعد همین اونجا سر شد.
گفت نسیم رحمتو. بیبینی سام رودو و ساکین دیگر این دیهات میگوید که اهل دیه همه با ورزش شوق دارند.
چم دخترم مرا میفرکم دوشنبه چپ پرادم دخترو بانتری با چکنم دوشنبه را اوروشات بلانکنم چکنی و ماتا چی می گیرم و هم دخترو با همی چکوریم لطکا چی حواسی داشته باشم بکنم وزه همی دنیا هم خیلیه چه خیلی بفایی نخیر دختر من رو مالی میراجع گفته من روزیم اتش این روزی.
گفت بیبینی سام مرادوه. مکتب قیقرانی یک استاد و 4 شاگرد دارد. سال 2014 تأسیس یافت. این را مکتب گفتن هم شاید درست نیست، زیرا یک بینوی نیم ساخت دارد و 10 زورق تمرینی.
همکارم از ناحیه مومین‌آباد گزارش میداد و با این گزارش رسیدیم به پایانی بخش اول مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه دیگر است. از این رو با رادیو آزادی بمانید.